أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد ومحمد وعجل فرج واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من خير اعوانه وانصاره وشيعته وبلغه منا تحيه وسلاما وزدنا بذلك يا رب اكرام. در خدمت دوستان عزیز هستیم و 91 جلسه از جلسات کلاس صرف. روایتی عرض کنم از محضر آقا امام صادق علیه السلام در کتاب شریف کافی که حضرت می‌فرمایند یجب للمؤمن علی المؤمن النصیحة له فی المشهد والمغیب، لازم است واجب است بر مؤمن، یعنی به نفع مؤمن، بر هر مؤمنی النصیحة له. نصیحه یعنی چی؟ خیرخواهی. نصیحت فارسی به معنای پند و اندرز، نصیحت عربی به معنای خیرخواهی است. نصحوا لله ولرسوله یعنی همین خیرخواهی. واجب است به نفع مؤمنین بر هر مؤمنی که خیرخواهی داشته باشد نسبت به مؤمنان. آره، للمؤمن علی المؤمن، برای مؤمن بر مؤمن واجب است خیرخواهی برای اون مؤمنین. فی المشهد والمغیب، در حضورش و در غیابش، یعنی خیرخواه برادرش باشه. بعضی وقتا خیرخواهیم در جلوی طرف برای که نشون بدیم آقا ما رفیقتیم فلانی، ولی پشت سرش خیرخواهش نیست. یه مسئله پیش میاد، یه جهش علمی پیش میاد، یه فرصتی، کلاسی، کتابی، چیزی پیش میاد، در غیابش میگیم حالا ولش کن، خودش خاص میره دنبالش، به من چه. تو حضورش خودش مثلا میگه ما خیلی هواتو داریم، ولی پشت سرش مثلا برام مهم نیست. یه حتی در غیابش هم باید خیرخواه او باشی. حالا ما بریم اینو بگیریم، هر کی خودش خواست بره بگیره. نه، این خصوصیت خیرخواهی تو وجودمون باید باشه. چه در حضور طرف چه در غیاب طرف. شاید پیش میاد در یه جایی هستیم دارن از اون رفیقمون بدگویی میکنن. خیرخواهی به اینه که بگیم آقا حالا درسته، شاید واقعا این چیزی که میگید باشه، ولی خب اوصاف نیکی هم داره ایشون، ایشون اینطوریه اینطوریه اینطوریه، خیرخواهی کنیم برای این. خلاصه به تعبیر یجب آمده که اگر نگیم واجب شرعی است، ولی حداقل در مراتب بالایی از تأکیده، حتما باید داشته باشیم. خب آقای قلنوی، یجب چه فعلیه؟ یکم دقت کن، آخرش مضموم شده ها. خب حروف اصلی آفرین، یه چیزیش هست شده. خب نه، از جوابه به یجبو نمیرسی. یه چیز اول داشتی میگفتی، چی ترجمه کردیم؟ ترجمه چی بود؟ یجب للمؤمن علی المؤمن، گفتیم واجب است. ترجمه این بود دیگه. خب واجب حرف اصلیش چیه؟ وجب. خب از اینجا حرف اصلیش وجبه بود. خب کو واوش؟ چه قاعده ای؟ آفرین، یوجبو میشه یجبو. چرا؟ نه؟ آی کازمی؟ آفرین، قاعده چند بود؟ عددش هستن؟ دوی مثال، دوی اختصاصی مثال میگفت که فاعل فعل در جایی که یفعلو باشد هست میشه، بعضا هم تو هفتش مورد بود یفعلو و اینجا هست شده یعوجبو شده یعجبو. وزنش چیه آقای قلنوی؟ نشد، قاعده حذفی خورد. قاعده حذفی که میخورد وزن الانشو میگیدیم. یعلو، آفرین، احسن تو. خیلی خوب، بسیار خوب. بحثمون در معانی باب افعال تموم شده بود. داشتیم کارکردهای لغت رو در تشخیص معانی باب میخوندیم. مطالب آموزشیش تمام شده، الان فقط داشتیم تمرین میکردیم و این جلسه هم انشاءالله به ادامه کار، ادامه تمرین ها خواهیم پرداخت. در جلسه قبل تمسون و تسبهون رو بررسی کردیم در لغت و همچنین اوفو رو از آیه بعد بررسی کردیم. بعضی هاش رو ممکنه بشه حد زد، ولی مثلا مثل اوفو بالعهد رو نمیشد حد زد. حتما باید بریم لغت ببینیم تو لغت چی جوری گفته شده. چی؟ اوفو رو چرا دیگه؟ تو جزوه بود؟ آها، فکر کردم تو یه چیز بود. خیلی خب، حالا پس اوفو رو ببینیم. اوفو رو البته دیدیم دیگه، چیزی نداره. بریم همون مثال بعدی، چون مثال های لازم تری هست باید بررسی کنیم. مورد بعدی اغذبه ها. آقای مشاک بفرمایید. خب چرا الوسیط بیارید گزارش بدید؟ صفحه 684 پی دی اف، سی تا کم کن، 654 کتاب. بله، بفهم. خب سخ تا دیگه فعل. خب این ثلاثی مجردشه دیگه، به معنای سخت علی. سخت همون معنای خشم گرفتن و ناراحت شدن اینها. سخت علی، بر او خشم گرفت و اراد الانتقام من. این معنیش واضحه دیگه، دقیقا فارسی معنا کنیم. آها، اغضبه ای حمله علی الغضب. حمله رو به معنای واداشتن معنا میکنن. واداشت او را بر غضب. باز میبینید اینجا هم ما اگر نخونده بودیم معنای تعدیه رو نمیفهمیدیم دقیقا این داره تعدیه میگه. با اون چیزایی که از تعدیه تو ذهنمونه که یه معنای لازم بیاید معنای متعدی بشود، اون وقت با این حساب کنهو به ذهن میاد که اینجا باید معنای متعدی داشته باشه. ما حمله و علی الغضب رو چی معنا میکنیم؟ برخشم. آها، برخشم واداشت. ببینید غضبه استعمالش رو دقت کنید، این از اون مواردی که مقدار ممکنه به ذهن نیاد. غضبه علی شیء، یعنی زیدی هم بنویسیم که فاعلش مشخص باشه. غضب زیدون علی شیء، یعنی زید بر آن شیء خشم گرفت. حالا من میخوام بگم که من بودم که زید رو بر اون شیء غضبناک کردم. میگم اغضبت تو زیدن علی شیء، من زید رو به غضب بر اون چیز واداشتم. وقت میشه حمل تو زیدن علی الغضب، حمله علی الغضب. پس میشه زید، من زید را بر آن شیء خشمگین کردم. این میشه معناش. و بخواستیم با جعله بگیم، یعنی جعله غاضباً علیه. اینجوری میگن جعله غاضباً علیه، یعنی ما رو بگیم جعلته غاضباً علیه، من قرار دادم زید را غاضب بر اون شیء. این هم معنی تعبیه است. یه وقت نیایم اینجاها ترجمه تحت و لفظی کنیم بگیم آقا لغت گفته اغضبه یعنی حمله علی الغضب، بعد پس اغضبه یعنی وادار کرد او را بر غضب. نه، این همون معنی تعدیه است، از هر چی تعدیه است. حالا ببینیم تعدیه تو اغضبه چی با چه عبارتی تو فارسی سلیس داره. ممکنه به این نتیجه برسیم همین خوبه ها، ممکنه به این نتیجه برسیم همین چیز خوبی آقا مثلا او را بر غضب واداشت، یعنی باعث غضب او شد. ممکن هم هست اینطور نباشه دیگه، حالا جا به جا فرق میکنه. خب احسنتم. مورد بعد آقای کاظمی. فاطمه تو بزعت و منی رو خوندیم تمام. بل احجزه بل. لغت چطور گفته؟ آها لغت میخواییم احجزه اتل حجازه. اگه خاطرتون باشه تو جزء لغت گفتیم یکی از اسلوبهای بیان معنای دخول فاعل در زمان یا مکان اتاست. اتا به اضافه مبدا اسمی مکانیم. اعرقه نوشته اتا بلاد العراق توی الوسیط. اینجا هم همینه، احجزه این اتل حجاز. تا اینو دیدیم میفهمیم دخول فاعل در مکان، این همونی که فهمید. خب آقای حیان بفرمایید. خب آها حالا تو لغت ببینید. سین خا یا اسخن ناره معنیش چیه؟ تحت القدر. ها جعل لها مذهبا تحت القدر به معنای اون دیگه، میگه قرار داد برای آن مذهبی تحت القدر، که انه فکر میکنم یعنی آتش را گداخته کردن. مذهب به معنای یه بادرو همچین چیزی که یه طرف اون زیر دیگو خالی میذاری که باد بیاد هوا بیاد، این معنی از خود. و اینجا به معنی گداخته کردن آتش، گداخته کرد آتش. خب معنی دیگه گفته یا نه؟ ها این ویقال همون چیزیه که استعمال مجازی که خودمون داریم. یه وقت میگم که آب جوش اومد، یه وقت میگم کتری جوش اومد، یه وقت میگم حموم گرمه، یه وقت میگم آب حموم گرمه. اینجا هم همینه، یه وقت آتش دیگ را برمی افروزیم، یه وقت دیگ را برمی افروزیم. بذار این معنی جدایی نیست، ویقال همونه. خب حالا ما دنبال چی هستیم؟ خب کجاست این که نیومد؟ وجده سخیان کجاست؟ الوسیط نداره یعنی که انه اون. خب الوسیط بس نداشت، راحت دیدیم که از خارو نداره. بریم المنجد ببینیم، ببینیم المنجد چه کرده. المنجد رو فقط کم کم من میخوام عادتتون بدم المنجد رو هم ببینید، به جهت اینکه بارها داریم میبینیم یه سری مواردی رو نداره المعجم الوسیط ولی المنجد داره، لذا حتما باید باش اونس پیدا کنیم. چی؟ آره برای همون به الوسیط نباید بسنده کنیم. المنجد باز یه مقداری مطمئن تره. آره آره واقعا اینطوریه. آره حالا البته یه نکاتی رو من بعدا خواهم گفت، اونا رو باید لحاظ کنیم. گزینه سوم دیدن کتاب‌های مثل مصباح المنیر، یعنی مرحله بعدی کاری شماها پله پله بخوایم بریم، مرحله بعدی مصباح المنیر. چرا؟ تو درس خارجه بعضن المنجد مطرح میشه، الوسیط خیلی کمتر ولی المنجد بعضن مطرح میشه. مثلا ممکنه بگن که نظر یعنی المنجد هم این لغت رو چنین گزارش کرده است، ولی اگر فقط به همین بسنده بشه میخندن به اون استدلال لذا این کتاب ها از قدیم میگفتن المنجد و لا ینجد، منجد که اصلا یعنی کمک کننده، لا ینجد. و خب خیلی ها با این کتاب مخالف بودن. البته کتاب هایی هم در عرض این کتاب ها هست، کتاب هایی که بشه به عنوان شروع انتخاب کرد. مثلا کتاب صحاح جوهری تبدیل به یک کتاب لغت کوچیکی شده، چون اونجا بعضا رفت و برگشتی بحثه، اون حرف آخره اومده به عنوان معنی لغت قرار گرفته، یه کتابچه کوچیک جیبی هم هست. یه وقتی دیدم یکی از آقایون اساتید صرف توی یکی از مدارس گفته بود که آقا به طلباش این کتابچه رو بخرن، اونم چی صحاح، منتخب صحاح، یه تعبیر مثلا اینجوری، کتابچه جیبی است. اون باشه مثلا الان بازی عیاری داره دیگه، کتاب صحاح به عنوان کتاب لغوی قوی قابل استفاده است. ولی برای شروع کار ما هر چی نشستیم بالا پایین کردیم دیدیم باید همین سیر رو طی کردیم. اول طرف الوسیط رو ببینه، بعد کم کم به مشکلات الوسیط برسه، بره المنجد. تو المنجد اون سبک قدمایی دستش بیاد، چون المنجد یه نکاتی داره که اون سبک قدما رو یه مقدار آورده. بعد دیگه حال آماده میشه برای ورود به معجم به مصباح المنیر رو، بعد مقاییس و کم کم دیگه حالا همینطور تا برسه به لغت‌های پیچیده‌تر. ولی خب اینو حتما ما تا آخر سال جزء برنامه اصلیمونه که به المنجد هم انشاءالله دوستان تسلط پیدا کنن. ممکنه از نظر متنی احساس کنید که خیلی تو همه، یعنی اصلا نوشتارش احساس کنید به دلتون نمیچسبه، ولی وقتی واردش بشید این خیلی شیرین و روان و جذاب المنجد. حالا من سخیه رو به نیابت از شما توی المنجد پیدا کنم، نرم افزارش هم طبیعتاً ممکنه گیر بیارید، آره، ولی پی دی افش رو داشته باشید خوبه دیگه. پی دی افش توی طلبگی تا اجتهاد هست، جستجو کنید المنجد طلبگی تا اجتهاد میاره. خب اما سخا اگه اینجا نباشه مجبور میبینیم کتاب های قدیمی تر بودیم. خب اینجا که نیست، اینم نداره، اینم نداره. خب بطه این سخر همینه دیگه، سخربت این مورد هم نداره. ببینید میگه سخا، اول ثلاثی مجردش رو گزارش میده، سخا و سخیه و سخو و همه رو معنیم کان سخیین، فرد سخی بود، بخشنده بود. بعد میاد وقتی نقطه میذاره یعنی برو فعل بعدی، شبیه البسیط که اینا به ترتیب میآورد، ثلاثی مجرد و ثلاثی مزید. چیزی که اول گزارش میده تسخا و تساخاست، یعنی تکلف از سخا، اینو بعدا میخونیم، یعنی به زور از خودش سخاوت به خرج داد. و بعدم دیگه وارد اسمها میشه، مثلا باب افعال رو ایشون هم اینجا بیان نکرده. دیگه تنها گزینه که میمونه در آخر باید بریم سراغ پژوهش در لغت نرم‌افزار نور و اونجا اسخا رو بگردیم، ببینیم که اسخا گزارش شده است یا گزارش نشده است. نداریم، پیدا نمی‌کنم، اینو باید بیشتر بگردم. وجده سخیه گوگل جانه ها، از خواهو رو معنی وجده سخیان. فرق نمی کنه در هر صورت. حالا اینو میشه پس علامت گذاری کرد. بر اساس این چیزی که اینا گفتن که معناش مشخصه. ولی اینکه در کتاب‌های لغت بررسی بشه یه بحث دیگه است. خب مثال‌های مرحوم رضی هم که نیست اینا. من نگاه کنم یه وقت میدید از کتاب های ادب، بعضی وقتا تو کتاب های ادبی یه لغتی رو به یه معنای گزارش میدن، از خی توهو، ولی نیست. خب خیلی معطل نشیم اینا، حالا پس باید یه تأمل بیشتری کرد ببینیم مثلا شاید مثال اشتباه باشه. خب حالا آقای حیان این که پیچی فضه رو بفرمایید. آره 87. خب فعل افزع چی گفته بود لغت؟ آها این کدوم معناست؟ ببینید مثلا اینجا دیگه جای خوبه. خب خب کدوم معناست؟ بالاخره برای افزع یه اخافه و روعه گفته. از کجا میگید؟ نه از اون سه تا راهی که گفتیم، گفتیم اینا راههای بیان معنای ثلاثی بیان تعدیه است، این یکی از اوناست. باب افعال خودشو نیاورده که، باب افعال یه جای دیگه آورده. نه یادتونه گفتیم بعضی وقتا جلسه رو میگه قعده، قعده بعد اجلسه رو میگه اقعده. این اینجوریه، برای فعل ثلاثی مجرد یه معنایی آورده که توی باب افعالش همون معنا رو با باب افعالی آورده. گفته اگه فزع به معنای خوف است، معنای ترسیده، افزع به معنای اخافه است، معنای ترسانده. از این مقایسه کشف میکنیم، وگرنه نگیم خب همین که من اخافریدم بگم پس تعدیه است. نه خب شاید اصلا ثلاثی مجرد همچین چیزی نداشت. ها؟ پس از این مقایسه میفهمیم که چون بالا خافه بود اینجا شد اخافه، این معنا معنای تعدیه است. خب مورد بعد و نصره، اینو کجا داریم؟ یعنی کدومی که از معانی؟ نه اون نیست. آه اینجا داریم. پس این میشه کدوم معنا؟ نه خب یعنی کدوم معنای نه اقاسه و نصره کدومه؟ این کدوم از معانی که داریم میبینیم؟ ببینید شما میگید سلبه، شما میگید سلبه، من میگم همین تو بالا هم که اومده بود. پس این چیه؟ سلب یا ثلاثی مجرده؟ ببینید همین استعمال اقاسه و نصره توی بالا هم بود، فرق نمیکنه دیگه. چه صحیح هست بگم فزعت القوم، هم صحیح است بگم که افزعت القوم. پس معنی ثلاثی مجرده. نگیم که همین که دقیقا همین کاری که شما کردید، اومدید جدای از مبدا اینو دیدید و جدای از مبدا گفتی ها بهش میخوره معنی سلب داشته باشه، ولی نه، با لحاظ این نکته که این تو ثلاثی مجردم استعمال داره، به این نتیجه میرسیم که این معنا معنای سلب نیست، معنی ثلاثی مجرده. بله اگر اینو استعمال نکرده بودن، یعنی توی ذیل معانی ثلاثی مجردش این معنا نبود، فقط همینو میدیدیم، بعد باید اینجا فکر میکردیم یعنی چیه. خب فزع تو لغت معنی ترسیدنه، بعد چجوری میشه بیاد تو باب افعال معناش بشه کمک کردن؟ از ترسیدن چجوری میشه به باب افعال بیاری معناش بشه کمک کردن؟ اینجا بعد باید میامدی معانی باب افعال رو چک میکردی، میگفتی ها این با معنای سلب میسازه، که وقتی ترس یه نفر رو بر یا مثلا عدم امنیت یه نفر رو بر میداری یعنی کمکش کردی. یعنی اینو این تحلیل میخواد، این که این معنای سلب است تحلیل میخواد. حالا الان اینجا معنای سلب نیست، چرا؟ چون ثلاثی مجردش همین معنا رو داره. اگر نبود این، ما داریم یعنی به تمرینی داریم میکنیم در واقع، فرض کن اینو نداشتیم چجوری میشد من از این سلب رو بفهمم؟ با یه تحلیل ذهنی که بگم آقا فزعه تو لغت یعنی ترسیدن، چجوری میشه همون ترسیدن اومده باب افعال معنای کمک کردن میده؟ بعد باید این معانی باب افعال رو بذارم جلوم، بگم خب با معنی تعدیه که نمیشه به این رسید، مثلا اون ترسیدن باید بشه ترساند، با معنای نمیدونم دخول فاعل در وقت نمیشه درستش کرد، با معنای رسیدن زمان مبدا نمیشه درستش کرد. همینطور چک کنم بگم آها این حتما معنای سلب بوده، که وقتی من ترسشو برمیدارم یعنی انگار کمکش کردم، وقتی خوفشو برمیدارم انگار کمکش کردم. لذا عرض میکنم بعضی وقتا تحلیل‌های معنایی توی صرف کمک میکنه به فهم عمیق‌تر لغت. یکی از مواردش همینجاست که من با اون تحلیلی که کردم میفهمم ها این سلبه. خب الان فعلا اینجا ثلاثی مجرده، ثلاثی مجرده. اگه اون استعمال در ثلاثی مجردش نبود معنی سلب بود، ولی این آقایون که این کار رو کردند، این آقایون که این کار رو کردند طبیعتاً تو ذهنشون بوده که معنی ثلاثی مجرد نیست، معنی سلب، یعنی بیم او را برطرف کردم، خواستن سوقتون بدن به سمت معنی سلب. ولی خب اینم باز به نظرم جای فکر و تأمل داره. ترجمه درسته، ترجمه درسته، ولی خب از نظر عنوانی از این هشت معنای باب باید بگی معنی ثلاثی مجرد داره. که اون سلب تو مادهش خوابیده نه توی هیئتش. نه ترجمهش درسته؟ ها باید این کمک کرد او را، باید این کمک کرد او را، بله باید بگیم کمک کرد او را، احسنت. آره آره نه 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 اونم معنی ثلاثی مجرده، چون من نومهی دقیقا تو بالا داریم، فقط اینجا معنی تعدیه شه. دقت کنید این یه نکته خوبیه. ببین میگم فز از زیدون من نومه به معنی انتبه، انتبه یعنی بیدار شدن، زید از خواب بیدار شد. بعد توی باب افعالش اون انتبه شده نبه، نبه هو، یعنی شده متعدیش، لذا این تعدیه این معناست، این تعدیه این معناست. یعنی که انه فزع دو تا معنا داره، یکی ترسیدن، یکی از خواب بیدار شدن. تو ترسیدنش میاد میشه اخاف، معنای متعدی این، تو معنای دومش انتبه میشه نبه تو، نبه تو هو. این از اون چیزه جالبی ها. ببینید عرض کنم اینو، الان از لغت استفاده کردیم که پس بنابراین فزعه دو معنا داره، یک خافه، دو انتباه من نوم، انتباه من نوم. اون وقت حالا میره به باب افعال، افزعه میره به باب افعال، این میره به باب افعال میشه افزعه، معناش چیه؟ ها متعدی این میشه دیگه، متعدی این که میشود اخافه. توی این معنا میره به باب افعال که باز میشه افزعه، معناش چی میشه؟ نبههو. ها نبههو چطور؟ اینجا میگم خافه ترسید، اخافه ترسان، میگم بیدار شد از خواب، بیدار کرد از خواب او را، یعنی تعدی است. من تا یکی تعدی از معنای اول، دوم تعدی از معنای دوم، درست شد؟ این نکته نکته مهم است. معنی اول خاف است، معنی دوم انتبه هم نومه که چی؟ بیانه پناه بردن. آره اونم هست. چی؟ حالا اونو فعلا کار نداریم، اونو یه بحث دیگری، ولی الان حداقل این دوتا رو که قبول دارید، یعنی کنده اون این ریشه دوتا معنا داره. اینو من عمدن دارم میگم برای یه دلار رو آماده کنم برای یه نکته. المنجد دقیقا همین کارو کرده. المنجد وقتی هم خدمتتون گفتم دیگه، اولین کاری که میکنه میگه این ریشه اصلا چند تا معنا داره، بعد شروع میکنه مشتقات هر معنا رو گفتن. الان بیایم فیلم مثلا، من قلقلکم شد، همین رو ببینیم تو المنجد. ببینیم المنجد دقیقا تو ماده فزعه چی کار کرده. اون عددهایی که اول کار میاره همون معانیست. من بیارم ماده فزعه رو توی المنجد. فازا این ستونه اینجاست. آره بفهمید. بله از نظر معنایی یکی، حدود معنایی یکی. نه 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 یکی میشه تقریبا. آره ببینید الان دقیقا همین نکته. ببینید این عددی که اول میاره، پس المنجد داریم کار بکنیم، المنجد همیشه اون عددی که دیدید عدد یک، یعنی معنای اول. معنای اول وقت شروع میکنه ذیل معنای یک مشتقات رو همه رو میگه، بعد میرسه به دو که معنای دوم، ذیل معنای دوم همه رو میگه، اگه معنای سومی هم داشته باشه سوم هم میگه. حالا ببینید تقسیم بندی ایشون همین چیزی که دقیقاً الان دوستان خودشون اصلا دستبندی کردن. اینو معنای اول رو میگه فزع، یفزع و فزعن و فزعن منه خافه، پس معنای یک خافه. معنای دوم فزع، فزعن الیه استغاثه و لجع الیه، همین پناه بردن، پناه بردن. بعد معنای سوم چی؟ یه معنای سهم داشتیم بالا. معنای سوم فزع یفزع و فزعا من نومه و نه حبه، بیدار شدن، همون انتباه. یه تقسیم بندی اینجوری میکنه، بعد ذیل هر کدوم از اینا تو مرحله بعد، پس میگه یک این، دو این، الان یه سهم فهمیدیم دیگه، به معنای لجعه پناه بردن یا گفت اقاسه کمک کردن. توی این ستا دقیقا مثل الوسیط، اینجاش دیگه مثل الوسیطه، اول فعلا رو میگه بعد اسما. تو فعلا اول ثلاثی مجردا رو میگه بعد ثلاثی مزیدا، تو اسما بر اساس حروف الفبا. یعنی این جهتش دیگه با الوسیط یکیه، تو این جهتش یکی. فقط یه عیبی داره این کار، یه عیب داره. چه عیبی؟ این که یه بار اینجا اخافه رو اینجا میگه، افزه رو اینجا میگه، تو ماده افزه این. یه بار افزه رو اینجا میگه، دوباره میرسه اینجا افزه رو یه بار اینجا میگه، دوباره اگه اینجا افزه داشته باشه یه بار دیگه میگه. یعنی مجبور سه بار بگه دیگه، یه بار افزه تو معنای خافه، یه بار افزه تو معنای انتبه، یه بار مثلا افزه تو معنای استغاثه، سه جا میاره. برای حل این مشکل چیکار کردن؟ از یه نماد استفاده کردن، ستاره. گفتن ما رو هر کلمه‌ای که ستاره زدیم، یعنی این کلمه توی یه جای دیگه هم تکرار شده. لذا تو اگه تو تحقیقاتت به افزه رسیدی دیدی ستاره داره، فکر نکن فقط همین معناست، چک کن تو معانی دیگه هم اومده. ببینید الان نشون میدم خدمتتون، مثلا همون شماره 1شو ببینید، من بیام بزرگ کنم یک کم کوچیک‌تر. چی؟ ستاره است. حالا توی اگه خود الوسیط نگاه، خود المنجد نگاه کنید، ستاره است. اینجا توی اسکنش این ستاره، این گله، این گله. ببینید وقتی که میگه که فزع فزع فزعن و فزعا منه، توی اینجا این ستاره نداره. پس یعنی اگر فعل یفعل بود قطعا بدون به همین معناست، ولی تو فزعش که اینجا ستاره داره، یعنی بدون فضا یه جا دیگه هم اومده، تو معانی دیگه اومده. آره دیگه. بعد میرسیم به افزعه که الان محل بحث ما اینه. افزعه رو گل زدن، ستاره زدن. این یعنی اینکه این افزعه از ذیل خافه، حواست باشه معناش اخافه است. ولی بعدم میرسیم که معانی دیگه هم داره. خب اینجا که ستاره زدن، پس طبیعتاً افزعه رو باز ذیل معانی دیگه ببینیم. میریم معانی دیگه، معنای دوم، باز می‌بینید افزع هست، افزع القوم اقاسهم، دوباره همینجا. بعد میایم توی معنای سوم، دوباره افزع رو می‌بینیم کجاست؟ افزع من نومه نبهه. ها یعنی سه جا آوردن با این ستاره، خلاصه می‌فهمید. الوسیط رفع کل المنجد همین بود دیگه، این المنجد توضیحش اینه، وگرنه بقیهش با الوسیط یکی. فقط نکتهش اینه که آقا یک و دو و سه چیه، این ستاره ها چیه. یه کار دیگه هم که کرده، یعنی یه علامت دیگه است، این علامت رو بگیم تمامه، توی الوسیط خط تیره میذاش وقتی میخواست بگی یه چیز دوتا معنا داره، اینه دوتا خط صاف داره. اینا که انها مثلا توی این بالا فزره، یه معناش شقهو، یه معناش فسخهو، این دو خط برای بیان معنای دیگر است. یعنی هیچ نکته دیگه نده. این سه تا علامت رو توی المنجد بدونید، راحت دستتون به المنجد هم گرم میشه. ستاره یعنی کلمه‌ای که بعداً تکرار میشه، یک و دو و سه یعنی ترتیبای عددی، این دو تا خط اینجوری یعنی بیان معنای دیگر. این سه تا رو بدونید، المنجد کاملاً براتون رند و روان و راحت الحلقوم میشود ان شاء الله. خب حالا پس ما الان یه پلی زدیم از الوسیط به المنجد. این که عرض کردیم تو الوسیط ما با زور و زحمت کشف کردیم که اینجا کنون سه تا معنا فزع داره و اومده افزع شد. المنجد اینا رو راحت به ما گفته بود، از این جهتش یک کمک خوبی است برای اینکه بتونیم دستبندی معنایی کنیم یه ریشه رو. بله افلات. آیا فز خب باید به ماده به مبدا نگاه کنید. ببینید ما اینجوری عرض کنم خدمتتون، ماده سلب رو معنا کردیم، ماده سلب رو به عربی که خدمتتون نوشتیم آقای موسوی نژادم زحمت کشید، گفتیم ماده سلب یعنی سلب الفاعل المبدع عن المفعول. این معنی سلب. مثلا وقتی که مثالش چی بود؟ مثالش میگفت که اغزی تو زیدن اینجوری بگم ها، اغزی تو زیدن میشد سلب تل غذا ان زیدن. معناش این بود دیگه، خاشاکو از زید، از چش زید در آوردم. اینجا زید منظور چشم زید ها، چی نوشته ها؟ با قافه. آره درست میفهمید. سلب کردم مبدع رو از مفعول، سلب کردم اون خاشاک رو از مفعول. خب عن عین زید، آره اینجا منظور چشم. خب حالا اینو میتونیم با فزعت تطبیق بدیم، یعنی افزعته رو بگم سلب تو اون فزع را از زید، سلب کردم فزع را از زید. کی معنای سلب درسته؟ تو معنای نوم، وقتی که مثلا فزع یه معناش خواب باشه، که اون وقت میگم سلب کردم خواب و از زید، یعنی بیدارش کردم. ولی الان آیا فزع به معنای نوم استعمال شده؟ به معنای نوم که استعمال نشده که، لذا نه معنای سلب نمیشه بگیم. این که شما پس سوالشون سوال دقیقی بودا، میگفت با خیلی از معانی اینجوری ما میتونیم به سلب برگردونیم. میگم وقتی میتونیم به سلب برگردونیم که اون ماده کمک کنه ما رو. مثلا شبیه این چیزی که تو کتاب خود خواستن تحلیل کنن دیگه، گفته افزع معنای سلب داره، یعنی برطرف کردم از او فزع را. اون وقت فزع معنای ترس داشت، فزع معنای ترس داشت، لذا میتونستیم به معنای سلب برگردونیم اینو. ولی این که مثلا معنای نبهه رو بخوایم به سلب برگردونیم، نه نمیشه، چون فزع معنای نوم، معنای خواب نداره. خب بله آها خب کجا؟ یه فعل اشکال نداره، یه فعل ممکنه هم معنی تعدیه داشته باشه هم معنی سلب داشته باشه، فقط تعدیهش گفت. المنجد حالا بعدن، الان که دیگه یاد گرفتید با المنجد کار کنید، افرهه رو ببینید معنی سلب گزارش کرده یا نکرده. چی؟ معنی سلبی یعنی ناراحتش کردم، دقیقا ازال انحل فرح. آره دقیقا به قرائن بعضی جاها اون وقت مشکل میشه. حالا یه چیز روایتی، البته روایت نیست، من گشتم روایت نیست، ولی بالاخره مهم میشه، چون حالا این تو این باب نیست، ولی یه وقت یه بند خدایی از عالمزاده ها میدیدم خیلی مقیده که قبل یا بعد قضا میوه بخوره، بعد استشهاد میکرد به این، میگفت روایت. حالا من نگاه کردم ظاهرا روایت نیست، نیدم مثل این روایت باشه، اگر روایت باشه روایت نبویه ضعیفه، ولی بالاخره روایت اینه، میگه تفکهو قبل طعام و بعد طعام، که بعضی از اتباع سنتی هم به این روایت تمسل میکنن که آقا قبل بعد قضا تفکهو میوه بخورید، من میگن سبزی بخورید که نمیدونم معده را بیفته اینا، خلاص میگن ما تو روایتمون داریم. حالا اصلا کاری به بحث روایش نداره، ولی اونجا بحث اینه که تفکهو یه معناش اینه که میوه خوردن، یه معناش معنای سلبه میوه نخوردن. ما از کجا میشه روایت داره میگه قبل و بعد غذا میوه نخور، نه که میوه بخور. و دقیقا الان تو کتاب دانش صرف همین فعل برای معنی سلب مثال زد، تفکهو رو میرسیم تو باب تفعول، دقیقا همین فعل برای معنی سلب مثال زده. نه دلیلی نداریم، دلیلی نداریم. و این حالا دیگه خلاصه از اون مباحث اجتهادی میشه که آقا بالاخره الان ما این و این روایت و ما این و صرف و لغت اینا رو باید همینجا حل کنیم، خواهیم چیکار کنیم بالاخره؟ آره یه یا قبلش بخونیم بعدش نخونیم ها؟ فرقی نمی کنه. خوبه این اجتهاده خوبی. خیلی خوب. این تا این مقدار تمرین ها تموم شد. ولدت ها این هم که قبلا بررسی کردیم دیگه. ولدت المرأه. یک اولدت المرأه به معنای زن دارای فرزند شد. یکم زمان وضع حملش رسید. اینو باید ببینیم کجا گفته. اینو احتمالا تو اون لغت های دیگر این توی قاموس نور باید پیدا کنیم که اولدت المرأه به معنای حان زمان و ولادهی. اینو باید توی کتاب های دیگر ببینیم. کتاب به کجا؟ به همین مثال چیز زده؟ آها به المحیط. آره آره احسن. المحیط گفته که اولدت الغنم حان ولادها. حان ولاده یعنی زمان ولادش رسید. یه معناش هم همونه که به معنی اینکه زایید ها یعنی دارای بچه شد، ولی یه معناش هم اینه که حان ولاده ها. هر دوتا معنا رو میتونه داشته باشه. اینا پدر مجتهد رو در میاره. فرض کنید مثلا یه روایت داشتیم که مستحب بس مثلا اطعام حین مثلا یا اذا اولدت المرأه. ازا اولدت یعنی هین ولادش یا هین زمانی که داره فرزند شد. ما با فرق میکنه. آره آره خیلی به نظرم اینا پدر در میاره اینجور استثارات بیشاره فقیه که اولده رو آورده ولی به معنای جاعت به طفلن آورده. خیلی خوب چه خوب عالی. یه معنای دیگه هم گفته. دیگه چی گفته؟ جاعت به طفلن هم داره؟ ها وضعت همون دارای بچه شد. خیلی خب این تمام. ما انشالله جلسه بعد دیگه وارد باب تفعیل میشیم. یه مقدار این دو سه جلسه آرومتر رفتیم، هم دوستان با لغت اونس بگیرن هم صبر کنیم برای کسایی که در راه هستن که دیگه خیلی بهشون امیدی نیست. ما باید کار خودمون این کار بکنیم. دوستان بله خدا خیرشون بده انشاءالله. آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آله محمد و عجل فرجه. برای جلسه بعد وارد باب تفعیل میشیم. تا اول معانی باب تفعیل دوستان پیش مطالعه بفرمایند. شاید حتی به معنای اولم که تکثیر هست برسیم.